یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
چند و چون یعنی هر چیزی یه ماجرایی داره، حتی اون کشتی غول‌پیکری که از دور شبیه نقطه شناوره. سلام علیکم، به چند و چون خوش آمدید. امروز قراره که از کشتی و شناور براتون حرف بزنم، از اون قایقای کوچیک چوبی که تو مرداب برکت میکنن، با اون قولهای آهنی که تو دریا میبینیم میگیم واو عجب چیزیه، چقدر این گنده است و بار کشورها رو جابجا میکنه. امروز بشنوید این شناورها اصلا چیان، چطوری ساخته میشن و چطوری رو آب شناور میمونن و اصلا چند جور کشتی ما تو دنیا داریم. همه اینا رو من کامل براتون توضیح میدم. تا قرن 19 هم تقریبا همه کشتی‌ها چوبی بودن، ولی انقلاب صنعتی که اومد همه چیز یهو عوض شد و استفاده از فلز فولاد در ساخت کشتی رواج پیدا کرد. امروزه بیشتر کشتی‌های بزرگ از فولاد مخصوص ساخته میشن، اونم یه فولاد بسیار مقاوم که هم استحکام بالایی داره و هم میتونه بار بیشتری حمل بکنه و حتی در برابر فشار و ضربه امواج هم بسیار مقاومه. البته همه شناورا فولادی نیستن ها، بلکه با توجه به کاری که انجام میدن از جنس‌های مختلف ساخته میشن. کشتی‌های بزرگ هم همونطور که گفتم معمولا فولادی هستن، چون باید وزن و فشار زیادی رو تحمل بکنن. قایق‌های سبک‌تر هم بیشتر از آلومینیوم یا فایبرگلاس ساخته میشن، چون سبک و مقاوم هستن. بعضی از شناورهای پیشرفته هم مثل قایق‌های تندرو نظامی از مواد کامپوزیتی در ساختشون استفاده میشه تا سرعت و استحکامشون بالاتر بره. پس جنس یک شناور رو مأموریتش تعیین میکنه. این سوال برای اکثرتون پیش اومده که چرا یه میخو وقتی میندازین تو آب بلا فاصله میره ته آب، ولی یه کشتی چند هزار تنی با خیال راحت روی آب شناور میمونه؟ مگه هر دوتا از آهن ساخته نشدن؟ پس چرا اون شکلیه این شکلیه؟ جواب در شکل کشتی میباشد. طبق یک قانون فیزیکی ساده، اگه وزن آب جابجا شده از وزن جسم بیشتر باشه، اون جسم شناور میمونه و اگه کمتر باشه، بلافاصله میره ته آب. پس بدنه کشتی انقدر بزرگ و توخالی طراحی میشه که حجم زیادی از آب کنار بزنه و همین باعث میشه تا اون روی آب بمونه. اما میخ چون یک جسم توپره و وزن آبی که جابجا میکنه از وزن خودش هم خیلی کمتره، به خاطر همین خیلی سریع تشکیل میبره زیر آب. خیلی خوب، بریم سراغ خبرنگارمون بشنویم امروز کجا رفته و با کی داره صحبت میکنه. کی که نه، معمولا با چی صحبت میکنه که اطمال الان میتونم دیگه، رفته با یه دونه کشتی نشسته مصاحبه کرده، گل میگن گل میشتافن. بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، امروز برای مصاحبه اومدم بندر. کشتیاش خیلی قشنگه. الان خدمت یکی از بزرگترین کشتی‌های باری هستم که شنیدم 5 قاره رو دیده، هزاران سفر رفته و میلیون‌ها تن بار جابجا کرده. سلام جناب کشتی. سلام عرض کردم.
جواب سلام تو دادم دیگه.
اون که بوق بود.
من با این ابعاد سلام نمی‌کنم، بوق می‌زنم، یعنی اعلام حضور می‌کنم با بوق.
آهان اینجوری هست. خب چطور متوری کشتی جون؟
کشتی جون؟ مگه با قایق پدالی پارک داری مصاحبه میکنی؟
روم به دیوار، یعنی روم به دریا. حواسم به عظمتت نبود. راستش از نزدیک خیلی بزرگتر از چیزی هستید که توی عکسا دیده بودم.
تازه نصفم زیر آبه، اون چیزی که از ساحل میبینی فقط قسمت خوشتیپمه.
بابا خوشگله، خوشتیپ.
بله، تا چشت دراد. بخش بزرگی از بدنم زیر آبه تا تعادلم حفظ بشه.
آهان، یعنی اگه کل هیکل روی آب بود با اولی موج مثل تشت رخشویی دور خودت میچرخیدی. آره.
بسه، زودتر مصاحبتو بکن، تازه پهلو گرفتم خستم.
چقدر کشتی ادایی هستی تو، زدی بغل دیگه، کنار اسکله پارک کردی دیگه.
پارک کردن مال وانت و بقیه ماشیناست، ما کشتی ها پهلو میگیریم.
حالا مثلا پهلو گرفتن کشتی خیلی سخته؟
تو خودت با ماشین بخوای پارک دوبل کنی، سه بار فرمونو میچرخونی، چهار بارم میری تو جدول، اون وقت میگی پهلو گرفتن کشتی سخته؟ بچه جون، من 300 متر طول دارم با هزاران تن وزن، با این هیکل باید چند سانتی متری لب اسکله بیستم، تازه باد و موج و جریان آبم هست، یعنی اگه یه متر اشتباه برم یه طرف اسکله باید بره صافکاری.
خب میخواستی اینقدر گنده نشی، پس با این حساب باید بیان کمکت تا بتونی کنار اسکله پهلو بگیری. آره؟
آره دیگه، به کمک هدایت ناوری و لنگرکش ها به آرومی به اسکله نزدیک میشم و با رعایت اصول ایمنی پهلو میگیرم.
خب بعد که پهلو گرفتید چند ساعت طول میکشه که بارتون خالی بشه؟
تو چرا هی منو با وانت مقایسه میکنی بچه؟ من کشتی کانتینر برم، این کار چند روز طول میکشه، هزاران کانتینر باید تخلیه بشن.
آها نه خب باشه، ببین گردنم درد گرفت انقدر بالا رو نگاه کردم، اجازه هست بیام بالا رو عرشه راحت تر مصاحبه کنیم؟
نه خیر اجازه نیست
بابا، همش یه دقیقه است دیگه، بیام.
ببین یه قلنج بشکنم، موجی درست میکنم که بندازت دو تا اسکله اون برتر، بعد باید با قایق پدالی برگردی. ها مصاحبتو بکن، وقت استراحت منو نگیر.
بابا اعصاب نداری ها، فکر کنم آب به آب شدی.
چیزی گفتی؟ نشنیدم، صدا این بالا واضح نمیاد.
چیزه؟ نه نه با خودم بودم. میگم حالا مصرف سوختتون چقدر شما؟
اونقدر که اگه باک ماشین تو با مصرف من مقایسه کنی ماشینت احساس میکنه رژیم غذایی گرفته.
ای بابا تو هم حالا ای بزن تو سر ماشین ما، نگفتی مصرف چقدره؟
بستگی به کشتی داره، ولی بعضی از ماها روزی صدها تن سوخت سنگین مصرف میکنیم.
صدها تن؟ چه خبرتونه؟ نه واقعا چه خبرتونه؟
شاید به خاطر این باشه که هزاران مایل دریایی رو طی میکنیم، تازه همزمان چندین هزار کانتینر هم حمل میکنیم، نه مثل بعضیا که با یه وانت یه یخچال میبرن بعد استوری میذارن امروز حمل بار سنگین داشتیم. رگ به رگ نشی.
ببین این دفعه دیگه خودتو با وانت مقایسه کردی ها. به من ربطی نداره. راستی ببینم از بین وسایل نقلیه با کدومشون بیشتر رفیقی؟
هیچ کدوم.
چرا؟
هواپیما همش پوز سرعتشو میده، قطار یه ریل انداخته زیر پاش، هر جا ریل بره اینم میره، کامیون و تریلی هم ادعاشون میشه همه جا میرن، بعد آخرش همشون باراشونو میذارن روی دوش من، ادعاها طبق طبق.
ولی خب اونا هم در حد وسع خودشون بار جا به جا میکنن.
برو بابا، حدود 86% از کل حجم تجارت جهانی از طریق دریا و با کشتی جا به جا میشه، بدون ما کشتی ها صادرات و واردات دنیا عملا فلج میشه.
ببینم تا حالا گم شدی؟ همه جا که آبه.
من نه، ولی یه بار یه مسئولی اومده بود رو عرشم واسه بازدید، توی خود کشتی یعنی خود من گم شد.
اه بالاخره پیداش کردین؟
آره، 3 ساعت بعد از موتورخونه اومد بیرون، میگفت فکر کردم رسیدم طبقه همکف.
اه بایسا ببینم چرا اونو گذاشتی بیاد بالا؟ پس منم باید بیام رو عرشت.
ببینم تو مگه مسئولی چیزی هستی؟
فعلا نه.
پس از همون پایین مصاحبتو انجام بده و برو.
بابا مگه چی میشه یه دور تا وسط دریا بریم و برگردیم؟
من برای یه دور زدن روشن نمیشم، موتورم که روشن بشه تا 2 تا قاره میرم.
بهتر، منم تا 2 تا قاره باد میام، اصلا تا 3 تا قاره باد میام.
عجب چه غری هستی، برو دیگه برو.
الان این بوق یعنی چی؟ کشتی اوی بوق نزن.
هر چیزی یه چند جوری داره، حتی این صدایی که داری بیشنوی.
تا حالا دقت کردین بیشتر کشتی ها زیر بدنشون دقیقا اون قسمتی که داخل آب فرو میره به رنگ قرمز یا قهوه‌ای کار میشه، که اون به خاطر زیبایی نیست، این رنگ مخصوص یه پوشش محافظه که به بدنه کشتی کمک میکنه تا زنگ نزنه و موجودات دریایی مثل جلبک، خزه و صدف هم کمتر بهش بچسبن، چون اگه این مسافرهای قاچاق زیاد باشن و به بدنه و کف کشتی بچسبن کشتی سنگین‌تر و سرعتش هم کمتر میشه و سوخت بیشتری هم مصرف میکنه، یعنی یه مش جلبک و صدف میتونه خیلی خیلی هم خرج تو دست یک کشتی و غول‌پیکر بذاره. پس این رنگ قرمز در واقع یک لباس محافظ کشتیه که هم جلوی زنگ زدگی رو میگیره و هم نمیذاره که کشتی وسط دریا تبدیل به یک مهمانخانه شناور برای مهمونای ناخونده بشه. اما گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس لطفیان، مهندس کشتی سازی. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای لطفیان، اول درباره نحوه ساخت کشتی‌ها برامون یه توضیح بدین.
بله، نحوه ساخت کشتی‌های مختلف فرق میکنه. کشتی‌هایی که نفتکش هستن یا کمیکال کریر هستن یا به اصطلاح همین نفتکش‌ها تنکر هستن، اونها یه سری سیفتی‌های مربوط به خودشون دارن، ایمنی های خاص خودشونه دارن.
بله.
مثلا برای کمیکال کریرها اینها باید بدنه تانک هاشون دو جداره باشه، برای تانکرها هم همینطور. منتها برای جنرال کارگوها، ارزم به حضور شما و سایر انواع کشتی ها که هر کدومشون با هر کدومشون هم نحوه ساختش فرق میکنه و هم موارد ایمنی و امنیتیشون فرق میکنه.
این فرم ظاهری کشتی‌های نفتکش با بقیه شناورا فرق داره؟
از نظر فرم ظاهری بله، کمیکال تنکرها فرق می‌کنن از نظر ظاهر، ولی بیشتر فرقشون از نظر ابعاده. ما تانکرهامون تا 100 هزار تن به اصطلاح فیول یا همین سوخت بناست حمل کنن.
بله.
بنابراین ابعادش هم از نظر طول هم از نظر عرض کشتی اینها خیلی بزرگتر از کشتی‌هایی هستن مثل جنرال کارگوها، کانتینر وسل هامون یا همون کشتی های کانتینر برمون، اونها هم همینطور فرق میکنه. کشتی مثلا میخواد ساخته بشه برای 6000 TEU، یعنی 6000 کانتینر ببره، 4000 ببره، 5000 ببره، ابعادشون فرق میکنه ولی شکل ظاهریشون خیلی فرق نمیکنه. اما شکل ظاهری کمیکال کریرها با کشتی های دیگه فرق میکنه.
اون وقت شکل بدنه روی طراحی و ساخت کشتی تأثیر گذاره؟
خدمت شما عرض کنم کشتی چون بخشش تو به اصطلاح آبه و بخشش هم اکسپوز تو وزره، یعنی در مجاورت هواست، هم باید آیرودینامیک باشه اون قسمتش که از در معرض هواست و هم باید هیدرودینامیک باشه اون قسمتی که در آبه. بله، از نظر ساخت خیلی مهمه. تو سرعت کشتی تأثیر میذاره، تو مصرف سوخت کشتی تأثیر میذاره. یک موقع اگه طراحی ایراد داشته باشه، اشکال داشته باشه، هم از نظر سرعت و هم از نظر میزان مصرف سوخت تأثیر بسیار به سزایی روی کشتی میذاره.
بعد طراحی و ساخت کشتی‌های بزرگ به چه صورتی انجام می‌شه؟ یک پارچه نیست نه؟
بله، بدنه کشتی میان بخش بخش به صورت چند بخش، 4 بخش، 5 بخش، 6 بخش بستگی داره کشتی واسه چی ساخته میشه، طول و ابعاد و عرض و ابعادش چقدر باید باشه. اینها رو در قطعات کوچکتر می‌سازن تو خشکی، بعد حوضچه دارن، حوضچه خشک یا درای داک بهش میگن.
درسته.
اینها میان این قطعات رو بعداً با کرین ها و جفتقیل های با توناژ با میانن، اینها رو وصل میکنن قطعات رو به هم و نهایتا کشتی رو به صورت 5 تا پارت، 6 تا پارت، 7 تا پارت اینها رو وصل میکنن و جوشکاری میکنن. و منظور از ساخت کشتی، منظور همون ساخت حال و بدنی کشتی و اون اکومودیشن کشتیه. سایر ماشینالات از جاهای دیگه خریداری میشه و نصب میشه رو کشتی.
خیلی ممنونم آقای مهندس لطفیان، درود بر شما، خداحافظ.
خواهش میکنم و از حضور شما خداحافظی.
همه کشتی‌ها شبیه هم نیستن و هر کدومشون برای یک کار خاصی طراحی میشن. مثلا کشتی کانتینر بر مثل یک انبار متحرکه که هزاران کانتینری که روش چیده شده رو بین قاره‌ها جابجا میکنه. یک مدل دیگه هم کشتی‌های باربری و فله برها هستن که اینها برای حمل بارهای فله‌ای مثل گندم، ذرت، برنج، غلات، حبوبات، زغال سنگ، سیمان و سنگ آهن و از این چیزهای فله‌ای کاربرد دارن. تانکرها و نفتکش‌ها از مهمترین شناورها هستند که فقط برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی و شیمیایی ساخته شدن که مخازن عظیمی هم دارن و قوانین ایمنیشون هم نسبت به کشتی‌های دیگه خیلی سختگیرانه‌تره، چون با کوچکترین اشتباه ممکنه یه دردسر بزرگ برای خود کشتی و محیط زیست به وجود بیارن. اما خوشگذران‌ترین اعضای خانواده کشتی‌ها کشتی‌های تفریحی و کروز هستند که بعضی از اونها بیشتر شبیه یک هتل شناور میمونن تا یک قصیده نقلیه، چون داخلشون هتل داره، رستوران داره، استخر داره، سالن ورزشی، سینما، فروشگاه و حتی پارک آبی. و بعضی از کشتی‌های تفریحی بزرگم بیشتر از 6000 مسافر رو همزمان میتونن جابجا کنن. ناوها، ناوچه ها و زیردریایی ها و قایق های تندرو شناورهای نظامی هستند که برای جنگ و دفاع ساخته شدند و معروف ترینشون هم ناوهای هواپیما بر هستند که بعضی از همین شناورهای نظامی مجهز به موشک، اژدر، توپ و همه نوع تجهیزات نظامی هستند. یک نوع دیگه از شناورها کشتی‌های تحقیقاتی هستند که دانشمندان برای مطالعه دریاها و اقیانوس‌ها ازش استفاده می‌کنند، که این کشتی‌ها مجهز به آزمایشگاه هستند و گاهی ماه‌ها روی آب می‌مونند تا درباره تغییرات آب و هوا، جانوران دریایی، عمق اقیانوس‌ها و مسائل دیگه تحقیق کنند.
خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت جناب کشتی هستم. خوشبختانه توی فاصله بین دو بخش ایشون هنوز تصمیم نگرفتن منو با یه موج بفرستن اسکله بغلی.
هنوز نه، ولی گزینش روی میزه.
میگم تو هم که اینجا کنگر خوردی و لنگر انداختی. راستی لنگر واقعا به درد میخوره یا فقط برای خوشگلی جلو کشتی آویزونش میکنن؟
مگه گوشواره است که واسه خوشگلی آویزونش کنن؟
خب لنگر تو کو؟
تو آبه.
یه دقیقه لنگر تو بکش بالا، بیاد بالا ببینمش. لنگر تو بیار بالا ببینم.
دیوانه، لنگر رو بکشم بالا که راه میافتم تو آب. همین لنگر باعث میشه وقتی ما کشتی ها وسط دریا یا نزدیک بندر توقف میکنیم با باد و جریان آب سرگردون نشیم. طول زنجیر لنگرم گاهی به صدها متر میرسه، خودشم چندین تن وزن داره.
خب اگه لنگر نباشه چی میشه؟
احتمال داره شب بخوابیم تو بندر عباس، صبح بیدار بشیم تو ساحل آج.
آو، خب یه سوال شخصی، از قایقای تفریحی هم خوشت نمیاد؟
اونا رو که اصلا نمیبینم.
یعنی چی؟
خب انقدر کوچیکن که اگه از جلوی دماغم رد بشن فکر میکنم یه بطری آب معدنی رو موج برداشته و برده وسط دریا.
ببین دیگه داری زیادی از بالا به پایین نگاه میکنی ها.
خب بالا هستم دیگه.
ها آره. خوبه. خب بعد از این همه مصاحبه هنوزم اجازه نمیدی یه سر بیام رو عرشت؟ تازه بارت هم که خالی کردی سبکتر شدی. گازشو بگی بریم یه دوری وسط دریا بزنیم دیگه.
بچه مگه من بانتم؟ اگه همینجوری خالی و سبک را بیفتم تو دریا بدنم بیش از حد از آب بیرون میاد.
خب بالا تر بیایی که بهتره، ویوت عالی میشه، تا اقیانوس هندم میشه از اون بالا دید.
تو باز چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ وقتی زیادی سبک باشم موجا راحت تر منو تکون میدن، موقع باد و طوفان شدید بیشتر تاب میخورم و کج میشم، یعنی هم تعادلم کمتر میشه هم هدایت کردنم سختتر.
پس یعنی بعد از اینکه بارتو خالی میکنن باید دوباره خودتو سنگین کنی؟
دقیقاً. برای همین مخزنای بزرگی داخل بدنم دارم که بهشون میگن مخزن بالاست. وقتی سبک میشم پمپای قوی آب دریا رو داخل این مخزنها میکشن.
یعنی عمدن شکمتو پر از آب میکنی؟
آره، اما نه اینجوری یلخی که تو میگی. مهندس‌ها دقیق حساب میکنن کدوم مخزن چقدر آب بگیره. اگه بار سمت راست کشتی بوده و تخلیه شده آب بیشتری همون سمت وارد میکنن تا دوباره صاف بیستن. اگه قسمت جلوی کشتی سبک‌تر شده باشه مخزنای جلویی رو پر میکنن. با این کار فقط سنگین نمیشم، متعادلم میشم.
آو، فکر کنم فهمیدم. پس وقتی بار و کانتینر داری وزنشون تعادل تو حفظ میکنه و وقتی بار نداری آب این کار رو انجام میده، درسته؟
چه عجب، فهمیدی.
فقط یه چیزی، بعد که دوباره بار میزنی با اون همه آب چی کار میکنی؟
کم کم تخلیه میشن چون جای اونا رو بار میگیره. البته اینم یلخی نیستا، طبق قوانین بین المللی نمیشه آب یه بندر رو همینطوری توی دریا و بندر دیگه ای خالی کرد. ممکنه موجودات ریز دریایی همراه آب منتقل بشن و اکوسیستم اون منطقه رو به هم بزنن.
ای بابا، پس این آب بالاست رو چیکار میکنید؟
کشتی‌های امروزی سیستم تصفیه آب بالاست هم دارن تا قبل از تخلیه این موجودات ریز از بین برن و به دریاهای دیگه منتقل نشن.
او چقدر صاف و صوف کردن دنگ و فنگ داره. خب حالا بیا بازا بیام رو درشت دیگه.
ای بابا چه سمجی هستی تو. باشه بیا بالا، ولی فقط یه دور رو عرشه میزنی وگرنه یه تکون میخورم پرچی اون ور اسکله.
جدی؟
بیا بالا، خودتو هلاک کردی.
آخ جون، شنوندگان عزیز، من دارم میرم رو عرشه. از کجا بیام بالا؟
از اون نردبون تنابیه بیا بالا.
اومدم بذار یه لحظه بذار اینا بگم به شنونده. خبرنگاری ازام یه چند چون اسکله بندر بادبان ها رو بکشید که اومدم.
هیچ چیزی رو بی چند چون قبول نکن، از ما گفتن.
شاید تو فیلم‌ها و شایدم توی بنادر یا وسط دریاها صدای بوق کشتی‌ها رو شنیده باشید. اونم یه بوق ممتد که متناسب با ابهت و عظمت یک کشتیه و هر بوقی هم اونجا یک معنی خاص داره. و وقتی کشتی یک بوق کوتاه می‌زنه یعنی اینکه من دارم به سمت راست تغییر مسیر میدم و دو تا بوق یعنی به چپ میرم و سه تا بوق یعنی دارم دنده عقب میام که اینا قانون بین‌المللی کشتیرانی به حساب میاد. شاید فکر کنید وسط این همه آب هر کشتی از هر طرف که دلش خواست میتونه بیاد و بره، اما اصلا اینطور نیست. یعنی مسیرهای مشخص کشتیرانی وجود داره که بهش میگن حق تقدم و کشتیها باید فاصله ایمنی رو اونجا به خوبی رعایت بکنن، چون اگه دوتا کشتی غول‌پیکر به هم نزدیک بشن نمیشه اونجا مثل ماشین بلا فاصله فرمون بچرخونیم و قضیه رو جمع بکنیم. بعضی از این کشتیها بعد از تغییر مسیر تازه چند کیلومتر زمان نیاز دارن تا کاملا در مسیر جدید قرار بگیرن و برای همین ناخداها مدام با هم در ارتباط هستن و از رادار، جی پی اس، ماهواره و سیستم‌های ناوبری کمک می‌گیرن تا خدای نکرده به مشکل نخورن. یعنی اون ناخدا روی صفحه نمایش موقعیت و مسیر حرکت خودش و کشتی‌های اطراف رو بسیار دقیق رصد می‌کنه. اما قدیم ها چون خبری از فناوری ها نبود، اون زمان دریانوردها با خورشید، ستاره ها و قطب‌نما راهشون رو پیدا می‌کردن و ستاره هایی که ما فقط موقع قطع برق نگاهشون می‌کنیم برای ناخداها حکم نقشه راه رو داشتن. با وجود این همه ماهواره و فناوری و تجهیزات مدرن، فانوس‌های دریایی همچنان فعال هستند و این برج قدیمی هنوز تو خیلی از سواحل نقش بسیار مهمی داره، به خصوص شب‌ها یا در هوای مه‌آلود و جاهایی که خطر سخت یا کم عمقی وجود داره. خیلی خوب به ناخدا کمک می‌کنه تا مسیر امن رو پیدا بکنه. در واقع هر فانوس دریایی یک الگوی نور مخصوص به خودش رو داره که یکیشون هر 5 ثانیه یک بار چشمک می‌زنه و دومی هر 10 ثانیه و بعضی هم رنگ نورشون با هم فرق می‌کنه. یعنی یکی نور سفید داره و یکی قرمز که کاپیتان با دیدن همین الگوها میفهمه که به کدوم ساحل یا بندر نزدیک شده. پس هر فانوس امضای نوری مخصوص به خودش رو داره. یک کشتی به طور میانگین حدود 25 تا 30 سال عمر مفید داره. بعضی هاشون هم مخصوصا نفتکش ها و کشتی های باربری قدیمی ممکنه تا 40 سال هم دووم بیارن. ولی دیگه از یک جایی به بعد کار کردنشون اصلا به صرفه نیست و تعمیراتشون هم گرون میشه، چون مصرف سوختشون بالا میره و قوانین جدید زیست محیطی هم دیگه بهشون اجازه نمیده که راحت در دریاها و اقیانوس ها تردد بکنن. وقتی یک کشتی بعد از دهه ها خدمت دیگه از نظر فنی یا اقتصادی به صرفه نباشه، به جای رها کردنش تو دریا راهی یکی از بندرهای اوراق برای عمل بازیافت میشه که این کار اغلب در کشورهای آسیایی انجام میگیره که فولاد به دست آمده از اوراق و بازیافت کشتی دوباره برمیگرده به چرخه صنعت. حالا بریم سراغ خودمون. کشتی سازی در ایران که پیشینه کهنی داره، از همون لنج‌های چوبی که صدها سال تو خلیج فارس حرکت می‌کردن تا صنایع کشتی سازی امروزی. کهن‌ترین سند کشتی سازی در ایران هم یک مهر گلی 8000 سال است که در چوغامیش دسپول به دست اومده که روش تصویر یک کشتی با سرنشیناش حک شده و برای دوره هخامنشیه. ایران سالهاست که در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورها فعالیت میکنه. در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، مخصوصا اطراف بندرعباس و همینطور در سواحل دریای خزر که مجتمعهای بزرگ کشتی سازی وجود دارند و انواع یدک‌کش، اقیانوس پیما، شناورهای خدماتی، لنج و کشتیهای باری رو میسازند و یا تعمیر میکنند. اما بشنویم که این خبرنگار گردشگریمون کجا رو میخواد بهمون معرفی بکنه.
سلام، خبرنگار گردشگری چند و چون هستم و امروز اومدم به بزرگترین مرکز ساخت انواع لنج ها در روستای گوران در جزیره زیبای قشم. اینجا از چند تکه چوب شناوری میسازن که تا اون سر خلیج فارس و حتی اقیانوس هند میره. روستای گوران یکی از معروفترین مراکز لنج‌سازی سنتی ایران به حساب میاد. این صنعت چند صد سال قدمت داره و مهارت ساختش نسل به نسل منتقل شده. اینجا هر لنجی که میبینید بدون هیچ نقشه کاغذی ساخته شده، چون استادکارا نقشه رو تو ذهنشون دارن و انقدر تجربه دارن که اگه مترشون گم بشه با نگاه کردن سریع متوجه میشن که این تخته مثلا 2 سانتی متر بلندتره. یعنی یه کشتی 200 تنی رو با چشم و تجربه میسازن. لنج اینجا ارج و قرب زیادی داره. بله، ساخت یه لنج کار 1-2 هفته نیست. بسته به اندازش ممکنه 6 ماه تا 1 سال و گاهی حتی بیشتر زمان ببره، چون بیشتر کارا با دست انجام میشه و هر مرحله باید با دقت کامل پیش بره. خب بریم ببینیم چطور یه لنج ساخته میشه. آها، اینم بگم که کارگاه لنجسازی روبازه، یعنی کنار ساحل لنجو میسازن. بله، اولین چیزی هم که تو کارگاه جلب توجه میکنه چیه؟ اسکلت لنجاست. از دور انگار استخونبندی نهنگ غول پیکر رو گذاشتن وسط ساحل. بعد تختهای چوب یکی یکی روی این اسکلت سوار میشن. لنجا باید از چوبای مقاوم ساخته بشن، مثل چوب چی؟ ساج، که بومی هنده و به خاطر روغنی بودنش در برابر آب شور دریا، رطوبت و آفتاب دوام زیادی داره. البته این روزا تهیه این چوبا سخت‌تر و گرون‌تر شده. به همین خاطر از چوب درخت‌های بومی مثل کنار، کهور، کرت و همچنین توت و چنار هم در لنج‌سازی استفاده میشه. اما یه بخش مهم تو لنج‌سازی بعد از نصب تخته‌ها ضد آب کردنشونه. برای اینکه آب به داخل لنج نفوذ نکنه، فتیله‌های پنبه‌ای رو با روغن کنجد یا نارگیل آغشته می‌کنن و بین تخته‌ها می‌کوبن تا درزا کاملاً بسته بشه. بعد از درزگیری نوبت به روغن مالی میرسه. از هر روغنی که دم دست بود استفاده می‌کنن. روغن کنجد، روغن نارگیل، روغن بادوم زمینی و حتی روغن کبد کوسه که رنگ قرمز داره. این روغن‌ها به الیاف نفوذ می‌کنن و مانع پوسیدگی و جذب آب می‌شن. فقط امیدوارم کوسه ها از این موضوع خبر نداشته باشن، وگرنه هر لنجی رو ببینن میگن ببخشید این روغنش آشناست، از فامیله ما نیست، این واسماسا. خلاصه با کوسه هم که نمیشه شوخی کرد. آخری مرحله لنج سازی استفاده از قیره، که این قیر رو از چشمه‌های قیر طبیعی مثل چشمه قیر ماماتین و مسجد سلیمان میارن. بعد قیر رو با حرارت ذوب میکنن و رو بدنه بیرونی لنج میمالن. اینجوری دیگه لنج کاملا ضد آب میشه. اینم بگم که عمر مفید یه لنج چوبی رو 100 سال برآورد میکنن. لحظه با آب انداختن لنج هم آداب و رسوم خاصی داره. لنج های گوران به جز صیادی و ماهیگیری برای حمل بار و جابجایی مسافر هم استفاده میشن. این شناورا سالها مسیر تجارت بین بنادر ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن. در روزگار طلاییشون تا سواحل آفریقا، زنگبار، بمبئی و کلکته می‌رفتن و از خرما ادویه گرفته تا پارچه و کالاهای مختلف با همین لنجا جابجا می‌شدن. در واقع قبل از اینکه کانتینرهای قول پیکر سر کلاشون پیدا بشه، این لنجا اقتصاد منطقه رو رو دوش، یعنی چیز رو عرشه خودشون حمل می‌کردن. بله، هنوزم در روستای گوران قشم لنج ساخته میشه، اما تعداد کارگاه‌ها نسبت به گذشته کمتر شده. دلیلش هم چیه؟ هزینه بالای چوب، رقابت شناورای فلزی و فایبرگلاس و تغییر شیوه حمل و نقل دریاییه. امیدوارم صدای چکش‌های این کارگاه هیچ وقت خاموش نشه و روزی نرسه که لنجای چوبی رو فقط توی عکس‌ها ببینیم. خبرنگار گردشگری چند و چون، جزیره قشم، روستای گوران، کارگاه لنج‌سازی. به چشم بالا نیمه بخون و همه جاشو و هله یالا لنج توشار و گرگور و تور تم و حیا خنش بر ما جله و سینش هله دریا.
خلاصه این که کشتی ها از یک تیکه چوب شروع شدن، به غول های آهنی رسیدن، از بادبان به موتور رسیدن و حالا تو دریا و اقیانوس ها بار کشورها رو جابجا می کنن. اما رسیدیم به اسکله پایانی و باید لنگر رو بندازیم تو آب، باددان‌ها رو هم بکشیم و با شما خداحافظی بکنیم. این سه گرمهاتون هم باز بکنید تا کسی بهتون نگه که کشتیتون غرق شده و این حرفا. مخلصیم، خداحافظ.